بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و قائمهم و اهلک عدوهم. تفسیر سوره حمد رو توفیق داریم خدمتتون از روی احادیث بخونیم. من با اجازتون یه روایت بخونم که اول روایت خونده باشم بعد اون رو توضیح عرض میکنم. و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا فقط از تو استعانت میجوییم، کمک میخواییم. این ایاک نستعین بعد از ایاک نعبد و میتونه این معنا رو داشته باشه که در عبادت تو از تو کمک میجوییم. میتونه هم مطلق باشه، در همه کارها از تو کمک میجوییم. و میتونه این دوتا مفهوم یکی باشه، چون انسان هر کاری که میکنه بندگیست، میشه بندگی باشه. یعنی شما که صبح تشریف میبرین در مغازتون، در حجرتون، دفترتون، دانشگاه، هر کسی هر کاری که میکنه میتونه بندگی باشه. لذا ایاک نستعین میخوره به ایاک نعبد. و ایاک نعبد اینقدر بردش عمومیه که میشه همه کارها رو انسان زیر چتر بندگی انجام بده. آیان الحمدلله اهل فهمن و دقیقاً این نکته رو دقت بفرماین که اینو چند بار شاید تکرار کردم، همه افعال ما مشمول احکام پنجگانه دینه، یا واجبه یا حرام، یا مستحبه یا مکروه یا مباح. فقهای ما رضوان خدا بر اونها فرمودن که اباحه هم حکمه، میگیم احکام خمسه. یعنی چه اباحه هم حکمه؟ یعنی با 5 تا از طرف خدا حکم داریم، اون 4 تا که مشخصه، یکم مباحه. مباحه یعنی شما میتونی امروز که اومدی عبای کرم بپوشی، میتونی عبای سیاه بپوشی. نه اینکه اباحه معناش نیست که در این مورد ها حکمی نیست. لذا از نظر دین اسلام که دین خاتمه، تا قیام قیامت هیچ حادثه ای، هیچ برخوردی، هیچ شیئی نیست مگر اینکه در اسلام حکم داره، یا واجبه یا حرامه، یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه. اباحه اینجوری میگن، عدم الحکم نیست، حکم به عدم وجوب یا حرمته، یعنی حکم به تخییره. 5 تا ما حکم داریم. بنابراین شما رو هر چی دست بذاریم میگیم که یا واجبه یا حرامه، یا مستحبه یا مکروه یا مباحه. نه اینکه بگیم که نه واجبه نه مستحبه نه مکروهه نه حرامه، همینجوری آزاده، آزاد نداریم. پس بنابراین چتر حکم خدا شامل همیشه میشه. این یکی از زیباترین شاهکارهای دین اسلامه که همه چیز مشمول احکامه تا قیام قیامه. اون وقت بندگی، ایاک نعبد، بندگی شامل این 5 حکمه. و چون این 5 حکم شامل همه چیز و همه جا و همه زمان ها هست، بنابراین تمام کارهای انسان از صبح که پا میشه تا فردا صبح که دوباره پا میشه مشمول چتر عبودیت و بندگی خداست. این خیلی جالبه. یعنی جایی نیست که در اونجا شما بفرمایید که اینجا از گیت بندگی بیرونه، همه جا چتر بندگی خداست. واقعا خیلی عجیبه این که خداوند متعال لطف کرده که ما بریم مثلا میگم تو بازار، تو حجره، تو محل کار، تو محیط مهندسی، تو کارخونه کار بکنیم و قصد عبودیت کنیم، از کارمون ثواب ببریم. تو تمام مدارک دینی این مسئله هست. همین رساله های عملیه، برخلاف این گداگودول های مارکسیست کمونیست که این چیزها رو به اصطلاح مد کرده بودن که فقر و گرسنگی و بدبختی ثواب داره، توی همین رساله های عملی الان باز کنید، توی احکام معاملات اولین مسائلی که هست معاملات بر 5 قسمه. احکام معاملات واجب، معاملات مستحب. معاملات واجب اونه که به اندازه قوت و لایموت خودت و خانوادت در بیاری. معاملات مستحب اینه که بری کار بکنی برای اینکه به زندگی خودت و زن و بچه توسعه ببخشی. توسعه برای زن و بچه جز معاملات مستحبه. خیلی به اصطلاح جالب اینو میخوام عرض کنم که اگر گفتیم ایاک نستعین یعنی از تو کمک میجوییم، یعنی از تو کمک میجوییم در تمام کارهای ایاک نعبد عبادت، اون وقت ایاک نعبد شامل نماز میشه، شامل جواهر فروختن هم میشه، شامل ساختمون ساختن هم میشه، شامل نمیدونم بتون ریزی هم میشه، شامل تجارت هم میشه، شامل همه کارهای که انسان انجام میده همه اینها میشه. صبح که شما میرید بیرون قصد کنید که من دارم میرم کارخونه یه ده نونخور رو نون بهشون بدم، برای زن بچه هم کسب کنم، به کارم توسعه بدم. خیلی حرف هست در اینجا، خیلی زیاد و حرفای جالب که خداوند متعال روزی رو بین الطلوعین تقسیم میکنه و اگه میخواییم به اصطلاح روزیتون زیاد بشه بین الطلوعین رو بیدار باشیم و دعا کنیم، نه اینکه بین الطلوعین رو به کسب بپردازیم، بین الطلوعین رو بیدار باشین، عبادت کنیم و طلب روزی کنیم. خدا روزی رو بین الطلوعین تقسیم میکنه. و دعاهایی که هست درباره به دست آوردن روزی، روزی حلال و نفرت‌هایی که در دین هست برای بیکاری و کل بر دیگران شدن و کد یمین و سوال و روایاتی که هست و اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب، هیچ وقت بیکار نباش و مشغول کار شو، که این عامه و خیلی چیزهای دیگه نشون میده. اینو میخوام بگم که همه کارهایی که انسان انجام میده جز اونی که شرع ممنوع کرده و مکروه کرده میتواند مباهات رو هم یه سویچ آن بکنه به صورت مستحب در بیاره و بشه بندگی. مباهات رو، کارهای مباه رو به عنوان بندگی قصد قربت کنه و ثواب ازش ببره تا چه برسه به مستحبات و واجبات. پس ایاک نستعین میفرماید که در تفسیر امام علیه السلام میفرماید که نستعینو از تو فقط کمک میخواهم، علی طاعتک و عبادتک، بر اطاعتت و عبادت و بندگیت، و علی دفع شرور اعدائک، بر اینکه دشمنان تو شرورش از من دور بشه فقط از تو کمک میخوام، و رد مکائدهم، برای برطرف کردن کیدها و مکرهای دشمنان خدایا فقط از تو کمک میخوام، و المقام علی ما امرت، یه جای بیستم، یه جای سکونت کنم، یه جای کار کنم که تو امر کردی، یعنی در حوزه فرمان تو گام بردارم. کذا فی تفسیر الامام علیه السلام، در تفسیر امام عسکری علیه السلام اینجوری وارد شده. عرض کنم که روایت سوالی که آقای مهندس فرمودن که با یزید بسطامی و عرض کنم که منصور حلاج حرفای گفتن که خدا جزء ماست یا ما جزء خدا هستیم، دو سه تا نکته خدمتتون عرض میکنم که قبلا هم عرض کردم، خیلی دقت بفرمایید این رو. یک، خداشناسی اصلش فطریست و احتیاج به اثبات و استدلال نداره. اگر اثبات میکنیم و استدلال میکنیم برای مخالفان هست و الا اصل خداشناسی فطریست و این فطریت رو بسیاری از روانکاوان و روانشناسان اروپایی هم اعتراف کردن و خیلی از دانشمندان هم. اینی که میگم اونا نمیخوام از اونا استدلال کنم، اونا رو شاهد میارم که اونها هم گفتن. یه کتاب ارزشمندی هست از یکی از بزرگترین روانکاوان دنیا که امریکاییست به نام ویلیام جیمز، کتابی داره به نام دین و روان. اصلا دین و روان رو در اونجا میگه که خداشناسی و بسیاری از مسائل مربوط به دین و آیین فطریست و احتیاجی به تعلیم و تعلم و کلاس رفتن و کلاس دیدن نداره. این نکته هم. نکته دوم، خداوند متعال که به فطرت ما خود را شناسونده، محتوای شناسایی ما هم فطریست. تکرار میکنم، اصل خداشناسی فطریست، یعنی اثبات خدا و اینکه خدا داریم. محتوای خداشناسی، کیفیت خداشناسی که نداره کیفیت، هم فطریست. یعنی انسان به فطرتش مراجعه کنه میبینه که یه خدایی را میشناسه که اون خدا نه مشابه هیچ کدوم از مخلوقات، از حد تعطیل خارجه و از حد تشبیه، که این روایات هم هست. البته من به روایت استناد نمی کنم چون الان در مرحله خداشناسی هنوز به روایت نرسیدیم. فطرت آدمی میگوید که این خدایی که من میپرستم خداییست مسلط بر من، حاضر پیش من، ناظر بر من، مهربان بر من. تمام اسما و صفات رو البته به تفصیل نه، به اجمال فطرت آدمی میشناسه و انسان فطرتن میگوید که این خدا بر من مسلط و غیر از منه و من غیر از خدا هستم، چون من سرتاسرم احتیاجه و خدا سرتاسرش بی نیازیست. این حد و فطرت میشناسه. سه، ادیان الهی ملاک حقانیتشون پرده برداری و کپی از این داده های فطری است. یه فرمولی رو به بچه ها یاد دادم اون هفته به عنوان فرمول سوم، گفتم اگر توی جلسه ای 12 نفر نشسته باشن، یکی سنیه، یکی وهابیه، یکی شیعه است، یکی زرتشتیه، یکی مسیحیه، یکی یهودیه، یکی بوداییه، یکی برهماییه، 4 نفر هم لایکه، 1 نفر لایکه، 4 نفر هم بیتفاوت هستن. اینا نشستن، ما توی جلسه نشستیم، تو اون جلسه میخواهیم در نیم ساعت به اصطلاح بحث کنیم با اینا که ببینیم کدومشون درسته، چه مبحثی رو که واجبترین و اول مبحثی که مطرح کنیم که به اصطلاح مشخص بشه. با یک پالس بین اونایی که دین دارن و غیر دین دارن جدا میکنیم که اونو عرض نمیکنه. بعد با دینداران صحبت میکنیم، به دینداران میگیم که در رأس مخروط دین چی قرار داره؟ میگن خدا. همه میگن دین یعنی اونی که خدا داره. میگیم خیلی خوب، خداها رو با هم مقایسه کنیم. ملاک اصلی مقایسه خداها چیست؟ فطرته، عقل فطریه. میگیم که عقل فطری ما میگه خدا به هیچی نمیمونه، چون اگر مثل ما باشه اونم میشه مخلوق. هر چیزش مثل ما باشه میشه مخلوق. حتی هستی داره، ولی هستیش اگر بگیم مثل هستی ماست میشه شباهت و میشه مخلوق. و این برند خداشناسی که در قرآن کریم مطرح شده، اینو به من استدلال نمیگم، به من کپی میگم و شاهد. لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء. امام رضا علیه السلام فرمودن که لیس کمثله شیء، اگر کسی پرسید از کیفیت خدا بگو لیس کمثله شیء، اگر پرسید از دیدن خدا بگو لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، اگر پرسید که نظیر داره یا نه بگو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. 3 تا برند داده که اصلا عام‌تر لیس کمثله شیء. ادیان، وقت ما اینجوری بحث بکنیم بلافاصله به مسیحیه میگیم خب خدای انجیل رو معرفی کن، خدای تورات رو معرفی کن، خدای زند و پازند رو معرفی کن، خدای کتاب بودایی رو معرفی کن، ببینیم که خداشون چی هستن. خیلی سریع به نتیجه میرسن. یکی از حقوقی که خدا رحمت کنه استاد ما به ما داره، استاداش، نمیگم جایی نیست ولی کم روش استرس نشون داده شده، مسئله تنزیه و عدم تشبیه خداست. اصرار فراوانی اونی که به ما یاد دادن این که خدا خدای تنزیهی است و نه تشبیهی. همه جا میگن که لیس کمثله شیء و سرتاسر روایات ما اینه. یکی از روایاتی که هست اینه که کنهو تفریق بینه و بین خلقه، تار و پود هستی خدا جدایی خداست در ماهیت، در کیفیت، در هستی با مخلوقاتش. کن حضور تفریق بین او و بین خلق. این 3 تا 4 هر چی لازم بوده راجع به خداشناسی از تعبیرات از پیغمبر تا امام عصر روحان و فدا گفتن تو احادیث اومده. خب 5 هیچ کدوم از این تعبیرات محی الدین عرابی، صدر الدین قونوی، ابن ترکه که اینا عرفای خیلی بزرگ هستن، منصور حلاج، بایزید بسطامی و همسال اینها رو، هیچ کدوم از این تعبیرات رو نه در قرآن نه در روایات نفرمودن. 6 این آقایون وقتی صحبت میشه میگن که اینها اسراریست که ائمه میدونستن به هر کسی نگفتن. میگیم اگر ائمه میدونستن به هر کسی به هیچ کس نگفتن شما چرا میگید؟ جواب نقضیه. و لذا من استدلال نمی کنم برای رد بایزید بسطامی و منصور حلاج به امثال روایت. استدلال کردم اول به چی؟ به عقل فطری. گفتم ادیان با عقل فطری خدا رو معرفی کردن، یعنی خدایی را که قرآن به روایات معرفی میکنن مترجمش عقل فطریه، مترجم عقل فطریه، ترجمان عقل فطریه و روایات ما. اگر قرار بود یه روایتی رو نسبت میدن به امیرالمومنین علیه السلام یا ائمه دیگه فرمودن ان لنا مع الله حالاتون نحن فیها هو و هو فیها نحن، از اصل دروغه، اصلا سند نداره. ما حالاتی داریم که در اون حالات ما خدا هستیم و خدا هست و نحنو و هوه هوه، خدا خداست و ما هست. عرض کنم خدمت شما که عوضش مرتب گفتن لیس که مثل هیچ شی، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. عباد الله المخلصین پیغمبر است و اهل بیت. اینو خدمتتون عرض میکنم که اینی که من میگم که بریم دنبال خطبه قدیر و امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، به خاطر اینکه اینها مترجمان دین هستند و مبینان قرآن. اگر قرار بود که یه تفسیری داره محی الدین عرابی، دو جلد خیلی تفسیر مثلا مهمی است، من موقعی که هنوز خطاب را شروع نکرده بودم تفسیر میگفتم دیگه شبای جمعه اینها، به اون هم مراجعه میکردم. اصلا واقعا آدم گاهی میدید به تفسیر ملا صدرا هم مراجعه میکردم. 7 جلد تفسیر از ملا صدرا چاپ شده، البته مرتب نیست، سوره های مختلفی که همشو من دارم و خیلی مراجعه میکردم اون موقع. گاهی آدم میبینه در تفسیر آیات یه چیزایی گفتم فیلفنجون، هیچ نسبتی و رابطه‌ای نداره. نتیجه که میگیرم از این اینست که پیغمبر فرمود انی تارکون فیکم از سغنین کتاب الله و اطرفی اهل بیتی، ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا. لذا وقتی ما رو بخواستن مراجعه بدن گفتن و اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی رواته